بگرام در اختیار هیچ نیروی خارجی نیست. ترامپ که در دور نخست ریاست جمهوری خود توافقنامه صلح دوحه میان آمریکا و طالبان را امضا کرد، بیشتر نیز از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوران ریاست جمهوری جو بایدن و سپردن پایگاه بگرام انتقاد کرده و آن را برای آمریکا شرم‌آور خوانده بود. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چرا تیم ملی کرکت افغانستان از جام آسیا حذف شد؟ گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. اما حال برویم به شرق میانه. عملیات زمینی اسرائیل برای تصرف غزه شدت گرفته و حال هشدار دادن که حمله با شدت بی سابقه ادامه خواهد یافت. سرنوشت صدها هزار غیر نظامی در برابر این عملیات چه خواهد شد؟ جزئیات از جعفر احمدی.
ملل متحد پیش بینی کرده که تا پایان ماه آگست امسال حدود 1 میلیون تن در شهر غزه و اطرافش زندگی می کردند. حالا اردوی اسرائیل می گوید که از اواخر آگست به این سو حدود 480 هزار فلسطینی از شهر غزه به جنوب این شهر فرار کردند. عملیات بزرگ زمینی اسرائیل روز سه‌شنبه آغاز شد و چند روز است که اردوی اسرائیل از باشندگان غزه می خواهد که به جنوب بروند. اردو عملیات زمینی را تشدید بخشیده و در تلاش است تا غزه را تصرف کند. اردو جمعه همچنان هشدار داد که با شدت بی سابقه در شهر غزه عملیات خواهد کرد و همچنان از باشندگان غزه خواست تا به سوی جنوب فرار کنند. این در حال است که اردوی اسرائیل از بسته شدن دهلیز موقت تخلیه نیز خبر داده. این دهلیز 48 ساعت پیش باز شده بود. آویخای ادری، سخنگوی عرب زبان اردوی اسرائیل، در پیام در شبکه ایکس خطاب به باشندگان شهر غزه گفت نیروهای دفاعی اسرائیل به عملیات با شدت بی سابقه علیه حماس و دیگر سازمانهای تروریستی ادامه خواهند داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. اما بسیاری فلسطینیان می گویند که مسافرت به جنوب بسیار گران تموم می شود و جای برای بود و باش ندارند. توفیق یکی از باشندگان غزه است. او به خبرگزاری رویترز گفت که وضعیت بسیار خراب است.
ما فرزندان داریم، زن داریم، دختران داریم و خدا قسم از دیروز تا حالا هیچ غذایی نداشتیم و هیچ پول هم نداریم که اینجا را ترک کنیم.
حدود 2 سال پیش جنگ غزه آغاز شد. پس از آن که حماس در 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله کرد، ملل متحد گفته که مردم در غزه با قحطی روبرو شدند.
بیشتر از خبر.
تصور کنین در میانه درس آنلاین هستین که ناگهان صفحه کامپیوترتان خاموش میشه. یه چیزی است که این روزها در شمار از ولایت‌های افغانستان به واقعیت بدل شده. حکومت طالبان خدمات اینترنتی فایبر نوری را در چند ولایت قطع کرده. در نتیجه صدها دانش آموز به ویژه دخترانی که تنها از راه آنلاین میتونستن درس بخونن، حال از صنفایشان عقب مانده. چرا چنین تصمیم گرفته شد و سرنوشت شاگردا چه خواهد شد؟ پاسخ‌ها در این گزارش.
امی زمستان تانستیم که امکاناتی را فراهم کنیم که وای فای داشته باشه.
اورانوس مهدی یکی از دختران دانش آموز در ولایت بدخشان است. او میگوید پس از محروم شدن از آموزش و بسته شدن مکاتب برای دختران از سوی حکومت طالبان، درسهایش ناتمام ماند. اما با استفاده از انترنت به گونه آنلاین با یک مکتب بین المللی به درسهایش ادامه میداد. اورانوس که حالا صنف نهم است، روز جمعه 19 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که با قطع شدن خدمات اینترنتی فایبر نوری در بدخشان دوباره با محدودیت آموزشی روبرو شده و درسهایش یک بار دیگر ناتمام باقی مانده است. با گفته اورانوس، این وضعیت او را به شدت مایوس ساخته است.
کلام فوتبال نشدم از دست دادم، یعنی راهی بود که تانستم خدمت رسانم پیدا کنم و همین که بعد وای فای قطع شد، وقتی تقریبا کلام من از دست دادم تایم جانه چارنیم رو هم که اون رو به ما اول شدم زیاد زحمت کشیدم، ولی زیاد ناراحت شدم.
این وضعیت نگرانی شماره از دانش آموزان ایرانی برانگیخته است که تا هنوز به خدمات انترنتی فایبر نوری دسترسی دارند. نیراونا ابرام، یکی از محصلین رشته حقوق و علوم سیاسی در یک از پانتون‌های آنلاین زنان در کابل که درس‌هایش را با استفاده از اینترنت وای فای به گونه آنلاین تعقیب می‌کند، می‌گوید
اینترنت ما کیفیتش پایین آمده، سرعتی که قبلا داشت نداره. فعلا تمام نگرانی و استرسی که ظرف چند روز اخیر دارم تمامش تمرکز من فقط سر اینترنت است، که اگر اینترنتم بالاخره به کلی سر مقعد بکنن، بس هر چی کتابی که در شهر وجود داشته باشه مرتبط به رشته خود اون خریداری میکنم و میخوانم و بازم متوجه نمیشم از چیزی که برای خود هدف تعیین کردم و هدف دارم.
در این حال شماره از فعالان آموزش و استادانی که مضامین مختلف را به دختران محروم از مکتب و پوهنتون از طریق صنف‌های آنلاین آموزش می‌دهند، نیز قطع اینترنت را یک مشکل جدی در برابر دختران دانش آموز و محصلان می‌دانند. فریده محمد، یکی از این استادان که به گونه آنلاین به شاگردانش تدریس می‌کند، در مورد برادی وازدی گفت:
قطع اینترنت در افغانستان یکی از چالش‌های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. درس‌های آنلاین فقط یکانه فرصت است و می‌دانند به اهداف و آرزوهای خود برسند. اگر اینترنت قطع شود، پس دیگر فرصت وجود ندارد و تمام فرصت‌ها را از دست می‌دهد شاگردان. در دنیای امروز آموزش آنلاین یک نیاز است، نه یک انتخاب.
و افزود که پس از قطع خدمات انترنت فایبر نوری در مزار شریف، یکی از شاگردان دخترش دیگر نتوانست درسهایش را به شکل آنلاین تعقیب کند، که این مسئله او و شاگردانش را با شدت مایوس و نگران کرده است. پس از آن که حکومت طالبان رفتن دختران به مکتب فراتر از صنف ششم را ممنوع کرد و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرد، شمار زیادی از آنان به مکاتب و پوهنتون‌های آنلاین به عنوان یگانه راه بدیل روی آوردند. اما در روزهای اخیر حکومت طالبان خدمات انترنتی فایبر نوری را در بیش از 10 ولایت افغانستان قطع کرد، که مشکلات جدی را در بخش‌های مختلف از جمله آموزش آنلاین به وجود آورد. این اقدام حکومت طالبان با واکنش‌های جدی سازمان‌ها و نهادهای مختلف حقوق بشری و نهادهای عامی، رسانه‌ها و خبرنگاران روبرو شده و همه خواهان دوباره فعال شدن اینترنت در ولایت مختلف افغانستان شدند. این در حالی است که همزمان با گذشت 4 سال از مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد میگوید که تا 7 میلیون کودک در افغانستان به دلیل ممنوعیت‌های طالبان و محدودیت‌های دیگر از دسترسی به آموزش محروم ماندند. روز چهارشنبه 17 سپتامبر 4 سال از محرومیت دختران افغان از آموزش متوسط در افغانستان گذشت. طالبان با برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کردند. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 2.2 میلیون دختر از ادامه آموزش فراتر از دوره ابتدایی در این کشور منع شدند.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. اینترنت در زندگی من نقش بسیار مهم دارد، مخصوصا برای آموزش، ارتباط با دوستان و خانواده و دسترسی به اطلاعات روز. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمیتوانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود میشود. همچنین خدمات بانکی، ثبت نام‌ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترس همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم، خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میارد دیگه، که ما کارمون از طریق از این میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون خواندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
عرض دارم خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی، فقط یک نکته من خلاصه میکنم که اسلام مخالف کار کرده زمان نیست به هیچ عنوان، بلکه استقبال می کند. وقتی که اسلام اجازه میده که زن تجارت بکنه، زن پیاموزه، زن بخانه، زن کار بکنه و تربیه فرزند در کنار مادر ترجیح میده، بس یک چیز واضح و روشن است که با تاسف حکومت کنونی افغانستان به نحوی می خواهد که اسلام را گونه دین تاریک و سراپا جهل و نادانی و به دیگر آخوانه بود بکنه. نهادهایی است که زنان در اونجا خیلی مهم است. ولی با تأسف که خواهرای ما از آموزش و آموختن و کار کردن محروم هستند.
پیام شما نظر شماست. و حال برویم به دنیای ورزش. تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیای 20 اوره پس از باخت در برابر سریلانکا و پیش از او برابر بنگلادش از دور رقابت ها حذف شد. کارشناسان میگن نتیجه اصلا غیر منتظره نبود. اما آیا کرکت بورد پاسخگو خواهد بود یا نه؟ جزئیات در این گزارش.
شماری از کارشناسان افغان کرکت دلیل اصلی حذف تیم ملی و بازگشت بدون دستاورد آنان از جام آسیا را بی‌نظمی و آماده نبودن تیم عنوان کرده تاکید میکنند که در ترکیب تیم باید تغییرات اساسی ایجاد شود. بختیار ساحل، کارشناس کرکت و رئیس پیشین زون سپینغر یا زون شرق کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت با توجه به بازی‌هایی که تیم ملی انجام داد، به گفته او حق صعود به مرحله بعدی را نداشتند.
ما لاند په ټوله کې پاسیا جام کې د افغان لوبغاړو
په نظر من در مجموع تیم ملي کرکټ افغانستان در جام آسیا با چنین کارکردگی حق رسیدن به مرحله 4 تیم برتر را نداشت. تیم هایی که به مرحله 4 تیم برتر رسیدن واقعا حقدار بودند، چون با آمادگی کامل، نظم و برنامه‌ریزی دقیق وارد این رقابت ها شده بودند. در حالی که تیم افغانستان نامنظم بود و ناآماده، من فکر می کنم که تیم ملی کرکټ افغانستان برای آینده نیاز به تغییرات بسیار مهم بنیادی و عمیق دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام آسیایی سال 2025 روز پنجشنبه 18 سپتامبر در برابر سریلانکا شکست خورد و سفرش در این جام به پایان رسید. افغانستان پیش از آن از بنگلادش نیز شکست خورده بود و تنها در برابر هنگ کنگ پیروز شده بود. افغانستان در برابر بنگلادش با تفاوت 8-2 شکست خورد و سریلانکا نیز در اوره 18 هدف 170-2 را که از سوی افغانستان تعیین شده بود تکمیل کرد. افغانستان پیش از این بازی ها در سلسله مسابقات سی جانبه با پاکستان و امارات متحده عربی نیز دست خالی ماند و در دیدار نهایی پاکستان بر آن غلبه کرد. محمد واصل وصال، کارشناس کرکت و رئیس رسانه وصال، نیز از آنچه به گفته او نامتوازن بودن تیم ملی کرکت افغانستان در جام 20 اوره آسیا و بیشتر در رقابت های سه جانبه است انتقاد دارد.
منگر دیر زیاد حساب په خپل آل راوندرانو او سپینرانو
بیش از حد روی آل راوندرها و سپینرها حساب میکنیم. ما اصلا بالران تیزانداز فست بالر نداریم و با تنها یک فست بالر همه بازی‌ها را انجام دادیم. این یک نقطه ضعف بسیار بزرگ ما در کرکت است. از سوی دیگر در بخش بیتینگ اگر ببینید یک تیم باسی بتسمن وارد میدان نمی شود. این یکی از دلایل بزرگ شکست ما بود. دست کم باید در ترکیب یک تیم 5 بیتسمن اصلی وجود داشته باشد تا بتوانند در رقابت پیروز شوند.
سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد این انتقادها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما کرکت بورد در صفحه فیسبوک خود نوشته است با تأسف سفر جام آسیای 2025 به پایان رسید. قابل یادآوری است که از گروه بی این رقابت ها که افغانستان نیز در آن حضور داشت، سریلانکا و بنگلادش و از گروه ای هند و پاکستان به مرحله 4 بهترین راه یافتند. بازی های 20 اوره جام آسیای 2025 به تاریخ 8 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد. هرچند قرار بود این مسابقات در هند برگزار شود، اما به دلیل تنش‌های سیاسی میان پاکستان و آن کشور، مکان برگزاری تغییر یافت. این هفته همین دور جام آسیا است، اما افغانستان برای نخستین بار در سال 2014 فرصت حضور در این رقابت‌ها را پیدا کرد. تیم ملی افغانستان سال گذشته توانسته بود به مرحله دوم این بازی‌ها راه یابد. رقابت‌های جام آسیا سوی شورای کرکت آسیا و هر دو یا چهار سال یک بار برگزار می‌شود. بیشتر قهرمانی‌های این جام به هند، سریلانکا و پاکستان رسیده است. هند 8 بار عنوان قهرمانی را به دست آورده، سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار توانسته از جام آسیا را از آن خود کند. تیم بنگلادش هرچند 2 بار به دیدار نهایی این رقابت‌ها راه یافته، اما موفق به کسب قهرمانی نشده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه هفتم از جغرافیای صنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس‌های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یک جا می‌خوانیم. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته خود می‌خوانیم که جغرافی اقتصادی افغانستان و جهان را صحبت می‌کنیم. خب درس امروزی که ما می‌خوانیم بسیار یک موضوع جالب و دلچسبی هستم. شما تا هنوز کلمه بانک را شنیدین؟ چون می‌فهمین که برای بانک چی است؟ برای جایی هست که پول ذخیره میکنین یا جایی هست که معاش ها حواله میشه. خب ببینین این چگونه هست، بانک چگونه به وجود آمد، بانک در افغانستان کدام بانک بود که ایجاد شد و همچنان عملکرد های بانک را ببینین چگونه هست. در این جلسه ما قرار است درباره بانک بخونیم و پیش از اینکه ما درباره بانک بخونیم، موضوعات دیگه ای مانند مناطق توریستی افغانستان و همچنان تجارت و اهمیتش همچنان ما قرار است که در این جلسه با هم بخونیم. خب پس بیان که این جلسه ها این موضوعات مهم را با هم شروع کنیم. خب در نخست مناطق توریستی کشور را در نظر بگیریم. افغانستان دارای جاذبه های توریستی زیادی هست، که از جمله آثار فرهنگی و تاریخی، آثارهای فرهنگی و تاریخیش مانند موزه ها، آبداد تاریخی و مذهبی، همچنان بازارهای صنایع دستی هسته که یکی از جمله آثار فرهنگی و تاریخیش هسته، و مناظر طبیعی مانند کوه ها و دره ها و دریاها و منابع طبیعی دیگه که در افغانستان وجود داره. ما گذشته از اینا شهرها و مناطق مهمی توریستی که در افغانستان وجود داره که بامیان هستم، که بامیان مجسمه هایی که در بامیان وجود داره از جمله یه شهرت جهانی داره که توریست های داخلی و خارجی برای دیدنش میایه و همچنین پارک ملی بند امیر هست که سالانه از 34 ولایت افغانستان برای دیدنش به بند امیر میرن و از اونجا دیدن میکنن، و همچنین مقاره های حکاکی شده ای که داره. همچنین در ولایت بلخ ما زیارت روضه شریف را داریم که در مزار شریف واقع شده، بسیاری از مردم افغانستان برای زیارت به منطقه میرن، و همچنان در هرات هست که زیارت خواجه عبدالله انصاری، برج عیاران و مصلاها و منارها هستن که بیشتر مردم به این منطقه هم میرن، و همچنان در غزنی تپه سردار، بالاحصار و منارهای تاریخی که وجود داره، در کابل پارک ها و باغ ها و بند قرقه و بند دره پغمان هست که در این مناطق بیشتر مردم میرن برای دیدنشان، و در ننگرهار باغ مومله و آثار تاریخی حده است که بیشتر مردم در این مناطق برای دیدنش میره. و همچنان پیدا میشه که بخوانیم مناطق توریستی که در افغانستان وجود داره، جاذبه های تاریخی و فرهنگی در ولایت هرات و غزنی که هستن. در ولایت هرات خودش از آثار تاریخیش تحت پوشش یونسکو قرار گرفته، و همچنان غزنی نظر به شهرتی که داره از جمله شهر فرهنگی بین المللی شناخته شده. همچنان ساحات طبیعی توریستی که در افغانستان وجود داره، کوههای پامیر است که پامیر خرد و بزرگ هر دویش جاذبه های توریستی زیاد داره. دیگه مناطق نورستان هستن، و همچنان باغهایی که در کابل، جلال آباد، هرات و قندهار و مزار شریف وجود دارن، هم سالانه گردشگران خارجی و داخلی از این مناطق بازدید میکنن. و همچنان فرصت های توسعه توریسم هست که افغانستان این مناطق مهمی توریستی دارد، جاذبه های توریستی خود داره، و همچنان مردمانی هم هست که در افغانستان برای بازدیدش میه، ولی نظر به امنیتی که در افغانستان هست، نظر به چالش های امنیتی که هست، بیشتر مردم جهان آمده نمیتارن به افغانستان. خب یک چالش هست که باید اینا را دولت ما در نظر بگیره و بتانن که برای اقتصاد کشور، برای بهبودی روند اقتصادی و توریستی کشور کمک کنن. خب گذشته از اینا اگر بیشتر بخوانیم درباره تجارت میخوانیم. خب اول اگر تجارت و اهمیتش بخوانیم، باید بفهمیم که خود تجارت چیست. تجارت خودش اگر ما فقط معرفی میکنیم در کتاب مکتب، ولی در وقتی که پوهنتون بخوانین یک مضمونی به نام تجارت، یک رشته به نام تجارت و بانکداری هست که در پوهنتون هم هست که بسیار تجارت یک حوزه بزرگ را در بر میگیره، ولی ما فقط اینجا تعریف میکنیم و به شکل بسیار مختصر کوتاه تشریح میکنیم. خب تجارت به تبدیل کالا و خدمات از طریق خرید و فروش به منظور رفع نیازهای اقتصادی گفته میشه. یعنی که یک کالا را تولید میکنن، زیاد تولید میکنن، به خاطر که دیگه نیازهای خود را بررسی کنن، نیازهای خود را مرفوع بسازه، او را میفروشه، در مقابل پول او یک چی دیگه برای خود میخره. این خودش یک تجارت میشه. مثلا ما در افغانستان اگر در نظر بگیریم، مناطقی هست که سیبش زیاد است، مناطقی هست گندمش زیاد است، کچالویش زیاد است، او کچالوی خود به حدی که خودش نیاز داره او را برای خود نگاه میکنه و باقی ماندهش که زیادی هست او را میفروشه، در مقابل پول او میره جنس دیگر برای خود میخره. یکی هست از جمله اقتصادی تجارت از خودش. خب تجارت بسیار اشیاء ها و خدمات زیادی در نظر گرفته شده که از جمله یه است که شرایط خاصی که داره، همچنان تولیدات اضافی هستن، دیگه باید تجارت تخصص داشته باشه، بفهمه درباره تجارت، وظایف کار خود بفهمه در کدام، یعنی تجارت خوب بلد باشه که چگونه تجارت کرده بتانه، ولی تجارت بخش های کوچک و کلان داره، از بخش های کوچکش نیاز به دانش زیاد نیست. مثلا دکانداری اگه در نظر بگیریم، فقط جنس بخر و بفروشش ماشین حساب داشته باشی، پول بگی و جنس بتیم قسم است. و همچنان باید در مقابل تجارت موانع سیاسی، فرهنگی و گمرکی نباشه و همچنان راه های مواصلاتش خوب باشه و تقاضای مردم را مرفوع کرده بتانه، از جمله اهمیت تجارت میشه. و همچنان درباره تجارت اگر بیشتر بخوانیم، در تاریخ افغانستان تجارت بسیار از زمان های قدیم رواج داشته که افغانستان محلی بود که شرق و غرب را به همدیگهشون وصل میکرد، که جاده مهم ابریشم قرار داشت که یک محل ترانزیتی بود. همچنان فعلا هم افغانستان که به بحر آزاد راه نداره و همچنان کشورهای آسیای مرکزی هم به ابهار بحرهای آزاد یا آبهای آزاد راه نداره و کشورهای مرکزی آسیای مرکزی تجارتشون اگه بخواین با جنوب آسیا انجام بدن از راه افغانستان انجام میده که یک محل ترانزیت برای افغانستان هستن. و همچنان وضعیت تجاری فعلی افغانستان هم نسبت به گذشته خوبتر شده که راه‌های مواصلاتی اکثرا جور شده و بهره برداری سپرده شده که وضعیت فعلی خوبتر هسته، یعنی که زیاد خوب نشده ولی خوب هسته. خب به ادامه ایش اگر بخوانیم تجارت داخلی، تجارت داخلی خودش تجارتی هست که همین مردمی که داخل افغانستان برای خودشان تولید میکنند داخل خاک خود افغانستان به فروش برسانه و تجارت شوند. که مثلا اگر در نظر بگیریم مردم که در دهات هستن، اونا نباتات و سبزیجات و ترکاری های رکی زرع میکنن، وقتی حاصلش میگیرن به شهرها میبرن و در مقابل و جنسشان یک جنس دیگر میگیرن. اگر در نظر بگیریم بیشتر مردم اگر کچالو میکنن، کچالو را کشت میکنن، از او وقتی که حاصل میکنن او را به شهرها میبرن، به شهرهای بزرگ میبرن، اونجا میفروشن. وقتی که بفروشن از پولی که از کچالو به دست میارن میرن یک نیازمندی دیگه شان رفع میکنن، مثلا میرن لباس میگیرن یا میرن مواد تعمیراتی میگیرن یا مواد میگیرن که مواد غذایی میگیرن. این خودش هم یک نوع تجارت داخلی هست. و همچنان صادرات که در افغانستان وجود داشته، محصولات مانند قالین که بیشتر در ولایت های شمال افغانستان بوده، از جمله قلم بسیار مهم صادراتی در کشور به شمار میره. و همچنان اقتصاد داخلی افغانستان نیاز به بازسازی داره که طی جنگ های دهه های اخیر بسیار آسیب های زیادی دیده، ولی باید اینا بهبود پیدا کنه که این نیاز به دولت بسیار خوب داره که اینا را دولت در نظر بگیرن و تجارت داخلی افغانستان، تجارت داخلی کشور را بررسی کرده و را بازسازی کنن که برای رشد اقتصادی کشور، برای رشد اقتصاد مخصوصا کشور خود ما بسیار اهمیت زیادی را داره. خب تجارت خارجی، خب به همین قسم که گفتم افغانستان یک مرکز تجارتی و ترانزیتی در قاره آسیا شناخته میشه که یه نظر به مواد تولیدات زراعتی و معدنی که داره، اینا به موادهایش به خارج و بازارهای جهان ارسال میشه. و همچنان حوزه های تجارت خارجی یکی بارتر هست که تبادل کالا بین افغانستان و کشورهای سوسیالیستی مانند اتحادیه شوروی و چین هسته و آزادش که بیشتر در اروپا و آمریکا و ژاپن صورت میگیره و نیمکار هند هست که توسعه تجارت تاریخی با هند بوده که در گذشته بوده انجام میشده و همچنان تغییرات در سیستم تجارت و وقتی که اتحادیه شوروی در افغانستان سقوط کرد سیاست‌های اقتصادی و تجارتی تحولات زیاد را ایجاد کرد و همچنان وقتی که دولت بانک‌های خصوصی و جذب سرمایه گذاری داخلی را انجام داد که به توسعه تجارت خیلی کمک زیاد کرد و همچنان صادرات و واردات افغانستان اگر در نظر بگیریم صادرات افغانستان میوه‌های خشک و تازه قالین گلیم سنگ‌های قیمتی و همچنان منابع طبیعی مانند پشم گوسفند، رودی گوسفند اینا که هست از جمله اقلام صادراتی افغانستان به حساب میره و همچنین واردات افغانستان ماشین‌آلات هست، مواد نفتی، کیمیاوی، گندم، شکر، منسوجات و کالاهای مصرفی و استهلاکی اینا از جمله واردات کشور هستن. ببینین افغانستان کشور ما صادراتش نسبت وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هستن. صادراتش بسیار اقلام محدود هست ولی وارداتش بسیار زیاد هستن. ولی ما باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود. وقتی که صادرات ما بیشتر شود اقتصاد ما خوبتر شده میره بهبود مییابه که میتونیم کشور خود از یک کشور صنعتی بسازیم. باید در قسمت اقتصاد کشور ما بیشتر کار شود تا بتانیم یک زندگی خوب ما مردم افغانستان تجربه کنیم. خب طبق خود شما میفهمین افغانستان مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. باید اقتصاد افغانستان کوشش شود تا اینا زندگی مرفه تر و خوبتر تجربه کنن. خب ببینین میزان صادرات و واردات کشور نظر به کتاب جغرافی صنف 11 این آخرین احصائیه که صورت گرفته در سالهای 1381 تا سال 1386 هجری شمسی صورت گرفته که واردات بیشتر از صادرات بوده. طبق قبلا هم گفتم در افغانستان فعلا هم وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هستم. باید ما کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود نسبت به واردات ما و همچنان توقعات که در آینده میره با توقعاتی که هست تولیدات داخلی بیشتر میشه. نظر به پلان هایی که هست باید اینا تولیدات داخلی بیشتر شود اونا به خارج صادر شود و همچنان بیلانس تجارتی افغانستان خوبتر شود. ولی فعلا بیلانس تجارتی افغانستان منفی قرار داره. باید ما کوشش کنیم که اقتصاد افغانستان خوب شه. و میرسیم به بانک. بانک را ببینید چی هست. خب در نخست بانک را اگر تعریف کنیم، بانک یک موسسه حقوقی هست که از مردم و دیگر مردم دولتی، ارگان‌های دولتی، موسسات دولتی پول میگیره و او را حفظ میکنه و به افراد دیگر او را قرض میده. و همچنین یک تعریف دیگه هم بانک داره. بانک واحد اقتصادی هست که به طور مرتب اعتبار میگیره و اعتبار میده. و خود ریشه کلمه بانک بعضی ها میگه آلمانی هسته که از بانک به معنای یک نوع شرکت گرفته شده، یا بعضی ها میگه کلمه ایتالیایی بانکو هسته که سر به معنای نیمکت هسته که صرافا بالای او مینشسته. و همچنان انواع بانک ها دارن. بانک مرکزی، تجاری و شخصی هسته که همه اینا رو ما در درس های آینده میخوانیم. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی شما رو براتون بگم که کارخانگی شما چی هسته. سه تا سوال براتون آماده کردیم. یک، تجارت و صنایع کشور در کدام حالت هست؟ دوم، نحوه عملکرد و وظایف بانک های تخصصی در کشور را مشخص توضیح نمایید و همچنان بانک چی است و چگونه فعالیت را انجام میدهد. درباره موضوعاتش رو تحقیق کنید و جواباشون را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هفتم جغرافی سنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس های گذشته خود موضوعات بسیار جالبه از جغرافی سنف دوازدهم را با هم میخوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است بخوانیم درباره نژادها و همچنان درباره تقسیمات جغرافیایی نژاد هستند. که موضوعات رو ما میخوانیم. خب ما در نجات در بخش سنف جغرافی سنف هفتم هشتم و نهم بحث کردیم، مثلا وقتی که مقاره های آسیا و اروپا و افریقا و استرالیا اینا رو خواندیم درباره نجات های اون مناطق هم صحبت کردیم، ولی حالا در جغرافی سنف دوازدهم درباره نجات ها و تقسیمات جغرافی نجات ها به شکل کلی صحبت میکنیم که درباره کلن درباره جهان هسته با هم صحبت میکنیم. ما وقت تا جای کوشش کردیم که ای تمام موضوعات جغرافی را، جغرافی سن دوازده هم را که موضوعات کلی کتاب بودن، اونا را ما بسیار به شکل خوب کاتگوری کردیم و به شکل آسان خلاصه نویسی کردیم و برای شما تدریس میکنم به شکل می خلاصش. خب در نخست ما اگر در قسمت نژاد بخوانیم تعریف و انواع نژاد ها را بخوانیم. خب در نخست اول تعریفی اگر داشته باشیم از نژاد. نژاد به گروه از افراد گفته میشه که دارای ویژگی های ارثی مشترک مانند جلد و رنگ جلد و نوع رنگ مو، شکل بینی و چشم و سایر علایم ظاهری باشه. این خودش نژاد هستن. و نژادهای اصلی، نژادهای اصلی در جهان به سه دسته تقسیم میشه. شماره اول نژاد سفید یا اروپایی. نژاد سفید یا اروپایی خصوصیات ظاهری شامل پوست سفید، قد بلند، موی خرمایی، بینی بلند و چشمان باز هستن. نژاد زرد، ترکی یا مغولی هم گفته میشه. پوست زرد، موی سیاه و صاف، بینی کوتاه، چشم بادامی، سر مدور، قد کوتاه هستن. نژاد سیاه یا استوایی. پوست تیره، بینی پهن، موی مجعد، لبهای زخیم. اینا از جمله نژادهای اصلی در سراسر جهان هستن. و نژادهای مختلط هم هستن که نژادهای مختلط از ازدواج ها و مهاجرت های میان نژادهای مختلف به وجود آمده که نژادهای مختلط مانند مولاد و سامبو هستن که اینا از جمله نژادهای مختلط مشهور یا تعدادشون نژادهای هستن که تعدادشون زیاد هستن. خب تأثیر محیط بالای نژاد ها. خب در نخست چرای طبیعی و اقلیمی در تکامل نژاد ها نقش بسیار مهم داره که چگونه گی به وجود آمدن این نژاد های متفاوت شده. خب در نخست که بوده تمام انسان ها یک شکل بوده که امی اقلیم و محیط بالاشان تغییر کرده که عوامل ظاهریشون تغییر کرده. مثلا سیاه‌پوستان، سیاه‌پوستان زندگیشون در مناطق گرم باعث افزایش میلانین در پوستشون شده که رنگ جلدشون تیره کرده. خب در مناطق گرم که سیاه‌پوستان زندگی میکردن اونجا به خاطر که پوستشون از بدنشون محافظت کنن ماده میلانین را ترشح میکرده. این ماده میلانین به مرور زمان که ترشح شده به شکل ارثی از یک شخص از یک ارث به ارث دیگر انتقال پیدا کرده که بالاخره به شکل ارثی به همهشون رسیده و حال پوستشون تیره هسته. و موی مجعد باعث محافظت از جمجمه در برابر گرمای شدید است. خب پوستشون به خاطر این که در مقابل نور آفتاب ازشان محافظت کنه و موی مجعدشان به دلیل ای که سرشان جمجمهشان از گرمای بسیار زیاد آفتاب جلوگیری کنه مویشان شکل مجعد را گرفته. خب اینا تغییرات هست واکنش های طبیعی برای بدن سیاه‌پوستان شده. سفید پوستان در مناطقی که نور آفتاب کم متابه در مناطق زندگی میکنه به این دلیل است که پوستشون سفید باقی مانده که در تابستان مقدار میلانین در پوستشون زیادتر میشه و این دلیل در تابستان رنگ پوستشون گندمی شکل میشه. و زردپوستان هست که زردپوستان در مناطقی که دارای باد و طوفان باعث تنگتر شدن چشمهایشان شده و تو در برابر خاک و رگ محافظت کنه. خب زردپوستان یا نژاد مغولی اینا نژادها هستن که چشمشون تنگتر هستن که چشم تنگترشون به خاطر اینکه در مناطق صحرایی زندگی میکنن طوفان ها در اونجا میوزه و چشمهایشان وقتی که پود گرفتن به این دلیل که خاک و رگ داخل چشمهایشان نره قسمی باعث شده که از یک نسل به نسل دیگه انتقال کنه و به شکلی درسی حال همشون چشمشون تنگتر شده. خب تاثیر مواد غذایی بر نژادها، هم قسم که محیط بالای نژادها تاثیر خود گذاشته، مواد غذایی هم تاثیر داره. خب رابطه تغذیه و تکامل نژادها، نوع تغذیه در همه منطقه تاثیر مستقیم به خصوصیات جسمشان داره. تاثیرات تغذیه بر نژادها، مثلا زردپوستان غذای اصلیشون برنج است که مواد مغذی کمتر داره. مردم استوایی یا سیاه‌پوستان مواد غذایی اونا غنی از ویتامین هاست که بخاطر برای رشد جسمشان تاثیر زیاد داره. و مردم مناطق سرد غذای پرچربی مصرف میکنند که به ذخیره انرژی کمک میکنند و عدم تفاوت در هوش و استعداد. خب بله، اگر ما این نژادها را از لحاظ ظاهری اگر بررسی کنیم، اینا تفاوت های زیاد دارند، ولی از لحاظ هوشی و استعدادشان هیچ تفاوتی بین نژادها وجود ندارند. همین هوش و ذکاوتی که مردم سیاه‌پوستان دارن، سفیدپوستان و زردپوستان، هم هوش و ذکاوتشون یکسان هسته، ولی از لحاظ ظاهری با همدیگهشون تفاوت‌های زیادی را داره. خب نقش ملانین در تفاوت رنگ پوست. طبقی که قبلا گفتم، در سیاه‌پوستان ملانین باعث شده که رنگ پوستشون تیره‌تر شد. خب ملانین خودش چی هستن؟ ملانین ماده تفاوت رنگ جلد میان افراد میشن. نقش ملانین در نژادها، در مناطق گرم مقدار ملانین در پوست انسان ها زیادتر است تا از آسیب اشعه آفتاب جلوگیری کنند که باعث تیره شدن پوست میشن. در مناطق سرد مقدار ملانین کمتر است تا بدن بتونه نور آفتاب را جذب کنه و ویتامین دی تولید کنه. در تابستان مقدار ملانین زیاد میشه و پوست سفید پوستان رنگ شه گرم به گندمی تشکیل میدن. و وراثتی شدن و ویژگی های نژادی، این ویژگی ها طی هزاران سال از نسل به نسل تبعیض نژادی یکی است که زمان های قدیم و حالا هم نه چندان قدیم ده. قرون 17 و 18 اینجا گفت که نشر هر نوع نظریه که برتری نژادی را تبلیغ کنه ممنوع هست. هر گونه کوشش برای ایجاد تبعیض نژادی جرم محسوب میشه. در نتیجه ایش تمام تفاوت های نژادی نتیجه شرایط محیطی و تاریخ بشری است. هیچ نژادی به دیگری برتری نداره و تمام انسان ها برابر هست. وقتی که پیمان نامه امضا شد، یعنی که تمام هر نوع فعالیت، هر نوع برتری دادن نژادها با بالای نژاد دیگر ممنوع شد و تمام انسان ها برابر و یکیشان برابر هستند. هیچ کس از کسی دیگه برتری نداره. این اعلامیه را سازمان ملل به تصویب رساند. تقسیمات جغرافیایی نژادها، تقسیمات جغرافیایی نژادها، نفوس آسیا از نژادهای مختلف تشکیل شده. خب در نفوس آسیا را در نظر بگیریم، اکثر مردم آسیا زردپوست را تشکیل می‌دهند. نژادهای سفید سیار هم در قاره زندگی می‌کنند، ولی نسبت به نژاد زردپوست کمتر هستند. و ازدواج بین نژادها سبب پیدایش نژادهای مختلف یا دورگه هم شده. بیشتر مردم آسیا را زردپوست ها چون که مناطق مانند چین، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن و کشورهای دیگه آسیایی از جمله نژاد زردپوست هست که بیشتر مردم قاره آسیا را زردپوستان تشکیل میده. گروه های نژادی قاره آسیا، خود نژاد زرد. نژاد زرد مغول ها، تبتی ها، سامیت ها، ترکمن ها، قرقز ها، مردم چین، شمالی، کوریا، ژاپنی ها، اینا که هستن از جمله مردم نژاد زرد هستن. و همچنین مردم جنوب شرق آسیا، چینی جنوبی، کامبوج، داووس، تایلند، میانمار، ویتنام، اینا هم از جمله نژاد زرد هستن. نژاد سفید محل اصلیشون غرب کوه های هیمالیا هستن که از جمله افغانی ها، ایرانی ها، قفقازی ها، روس ها، سامی ها که شامل عربستان، سوریه، اردن، اسرائیل، ترکیه و کردستان میشه. اینا نژادهای سفید قاره آسیا هستن. و نژاد سیاه در قاره آسیا، مناطق استوایی سیلون، جنوب کوههای هیمالیا، هندوستان، شبه جزیره مالاکا، جزایر اندیمان و نیکوکار، اینا از جمله مناطق هستن که سیاه‌پوستان در این مناطق زندگی میکنن. گروه های نژادی قاره آسیا، نژاد سفید گروه بندی نژادی اروپا هستن. شمالی و شرقی اسکاندیناوی، انگلستان، شمال فرانسه، آلمان، لهستان، بخشهای از روسیه. آلپی مناطق مرکزی و غربی اروپا را تشکیل می‌دهد. مدیترانه مردم گندم رنگ است که کشورهای اطراف مدیترانه هستند. دینارکی شامل آلبانی، بخشهای از اروپای شرقی و همچنین لاپن‌ها است، ساکن شمال‌ترین نقاط اروپا است. اینا نژادهای گروه نژادی در قاره اروپا هست. و در افریقا از 70% 70% نفوس قاره اروپا را تشکیل می‌دهد که بانتوها در مناطق غرب، مرکز، شرق و جنوب شرقی افریقا سکونت دارند. نیلوت‌ها قدشان بلند است، 583 متر می‌رسد که در مناطق سودان، اوگاندا و کنیا زندگی می‌کنند. پیگمی‌ها قد کوتاه دارند که 147 سانتی متر می‌رسد. ساکن جنگل‌های استوایی افریقا هستند. بوشمن ها و هوتنتوت ها قدشان کوتو اطراف صحرای کالاهاری زندگی میکنند. عرب بربر ها هست که در شمال افریقا در جزایر الجزایر، تونس و مراکش سکونت دارند. و اروپایی ها و آسیایی ها هم هستند که در المغرب و افریقای جنوبی، زیمبابوه، کنیا، زایر و ماداگاسکر و موریشوس در این مناطق مردم اروپایی و آسیایی سکونت دارند. های اروپایی هستند. نژاد سفید، نژاد سیاه ورود از طریق برده‌داری هستند. در جنوب شرق ایالات متحده آمریکا، جزایر کارابین، ونزوئلا، سورینام، گیانای فرانسه و پاناما در این مناطق نژاد سیاه زندگی میکنند. و نژاد مختلط که مولات هستند که از ترکیب ازدواج سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هستند. و زونبوس ترکیب از نژاد ازدواج سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان هستند که سکونت در آمریکای مرکزی و در آمریکای جنوبی دارند. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم درس امروزی را یاد گرفته باشین. و در آخر کارخانگی ما که مد نظر گرفتیم است که درباره نژادهای آسیا چی میدانید و همچنان نژاد سفید را تشریح کنید و درس امروزی را خوب بخوانید پیش خودتان. خب این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
بم برما دل وا اے جانا نیاما ما بداغت بم برما دل وا اے جانا نیام بے کندی بریدا لگمے ائی دل بدل خان اللو کندی بریدا لما
یا باز زن یم چزڑ میں دریا کم خوگی کی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی کی زنیم چه زنم دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چه
بمبی بلندی مفتونه ببینت خدتا ای تو برای بالای بام از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بطا کنه بفهمم گفتا تا بجم بالا بطا مفتون بفهمت گفتا تا بداغت با مربانی و رجانا نیام بی کندی بردی دلک مزدل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یاوان خاطر و خیام دور اخمان جانان یاوان خاطر و خیام خدای دمرا نازک دے چی خبرے کبھی ہم خوگی گی وی دمرا نازک دے چی خبرے کبھی ہم خوگی گی نواز زنیم چی زڑمے دویا کم خوگی گی داستان پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی نواز زنیم چی
پایی بان سرم